بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث مرآتیت تعاکسی حق و خلق مطرح شد که حق مرآت خلق و خلق هم مرآت حق. راجب چرایی و چگونگی مرآتیت خلق نسبت به حق هم بحثش مطرح شد و هم ما عبارتاش رو خوندیم. رسیده بودیم به چرایی و چگونگی مرآتیت حق نسبت به خلق. این هم توضیحش رو در جلسه قبل بعد رسوندیم ولی در تطبیق متنی نتونستیم پیش بریم. البته تذکرات لازمی هم در لابلای عبارت ها هستش که من انشاءالله عرض خواهم کرد. من متن رو میخونم و برسایی که لازمه تذکر میدم. و اما الحق سبحانه، یعنی اما الحق سبحانه که مرآت خلق باشه، فلکون ذاتهی ذاتن فیازتن یفیز و انه صور الاشیا و معقولیتها، که عرض کردم این معقولیتها بهتر بود اینجا ذکر نشه چنانچه ملاحظه می فرمایید. چون ذات پروردگار ذات فیازه و همه اشیا از او فیضان پیدا می کنن، یکون ذاته مظهرن یظهر به الاشیا علی الوجه الذی هی علیه. ذات پروردگار مظهریه. ادبیات مظهر رو هی بهش توجه کنید، ببرید به خودتون رو در فضای شیخ اشراق و بعد بیایید در فضای صدر متعلم، بهتر فهم میشه واژه مظهر در اینجا. چون حق تعالی اینجوریه لذا مظهری است که به واسطه او اشیا ظهور میکنه. این چرایی اما چگونگی، علل وجه الذی علی، بر همون وجهی که اشیا برش هستن، برخلاف مرآتیت خلق نسبت به حق. مرآتیت خلق نسبت به حق اولا چراییش این نبود، چراییش توهی بودگی ذات او بود، و ثانیا چگونگیش چجور بود، با همراه با نقایص و گرفتاری ها بود که بحثش رو گذراندیم. اما در جانب حق چراییش به داراییش برمیگرده نه نداریش، و چگونگیش به تمام عیار بودن این مرآت برمیگرده. یعنی اگر کسی به نحو لمی بخواد اشیا را شناسایی بکنه، این بهترین روش فهم حقیقت اشیاه. چرا؟ چون در این مرآت میتواند همه حقیقت اشیا را کشف بکنه، میتواند در واقع اشیا را به حسب نفس الامرشون به دست بیاره. خب بیانش چیه؟ و بیان ذالک ان ذاته به ذاتی من غیر حیثیت اخرى مبدا للاشیاء. این مبدا اون باید باشه که لازم چیزی گذاشته بود اصلاحش، مبدا للاشیاء. راجع به اینم دیروز ما یه خورده صحبت کردیم، بحث مهمی هم هست، چون ایشون صدر معتقده که ذات پروردگار به حسب ذات خودش مبدئیت داره. ما توضیح دادیم که منظور ایشون از اینکه ذات به حسب ذات، منظور ذات به حسب اسماء اندماجی در او این مبدئیت رو داره. ایشون هم نمیخواد بگه اون ذات خالص به ما و خالص او مبدئیت، نه، ذات به حسب ظرفیتایی که داره مبدأ ما سوا هست. حالا تفاوتش با عرفا اینا رو یه اشاراتی بهش کرد. و بیان ذالک ان ذاته به ذاتی من غیر حیثیت اخرى مبدا للاشیاء. حالا که اینجوریه، فکذالک شهود ذاتهی مبدا شهود الاشیاء، شهود ذات پروردگار مبدا شهود اشیاء باید باشه. چرا؟ لان العلم التام بالعلت التامه یوجب علم التام بالمعلول. چون علم کامل به علت تامه شیء علی وجه العلیت، این در جای خودش تذکرش میاد، اصلا وقتی میگید علم به علت تامه یعنی به وجه علیت، نه صرف ذات علت منظور نیست. توجه کردید؟ به خاطر اینکه علم تام به علت تامه یوجب و علم تام به چی؟ به معلول. کلمه علم تام توجه کنید که این مرآتیت کامله، علم تام به معلول حاصل میشه. حالا این توی بله لأن العلم التام بالعلة التامة یوجب علم التام بالمعلوم و کما. از اینجا یک تعبیری رو ایشون داره طراحی میکنه، من به نظرم یک غفلتی از سوی صدر و متعلین صورت گرفته، چنانچه از استاد آیت الله جوادی یک اصلاحیه‌ای در اینجا دارن، بدون اینکه تذکر بدن ها، بدون اینکه تذکر بدن. اینجا چی میفرمان؟ اینجا میفرمان که ببینید ذات پروردگار و شهود ذات پروردگار اینا عین هم دیگه هستن، دو چیز مغایر نیستن، از دو جهت مغایر نیست. چون اینجا اینجوریه در جانب خلق هم هویت وجودی خلق با مشهودیتش عین هم دیگه هستش، بدون هیچ گونه چی؟ تعددی. خب ببینید این طرح این بحث در اینجا ممکنه ما رو دچار آسیب‌هایی بکنه. ما الان بحثمون سر چی بود؟ یه وقتی مثلا مرآتیت ذات پروردگار برای ما سوا مرآتیت ذات پروردگار نسبت به ما سوا برای خدا مطرحه، یعنی بحث می‌کنیم خداوند متعال چجور ما سوا رو آگاهه، میگیم از مرآت ذات خودش به این مرآت که نگاه بکنه همه چیز رو می‌فهمه، این اشکال نداره، این بیان خیلی صاف و سرراسته، در حالی که بیانات صدرا الان تو این فضا نیست، چون بعدا میخواد بگه انسانها اگر میخوان علم به اشیا پیدا بکنن تو چی نگاه بکنن؟ تو مرآت حق نگاه بکنن. توجه کردید؟ خب شهودی که انسانها حتی در فناء ذاتی نسبت به ذات حق پیدا میکنن، این که عین ذات حق تعالی نیستش که. توجه چی میخوام بگم؟ لذا هست آقای جوادی اینجا رو اصلا مقید کرده، منظور شهود خود پروردگار، یعنی ذات پروردگار و شهود خود پروردگار عین هم دیگه هستش. من به نظرم اینجا یعنی غفلتی صورت گرفته، یعنی صدرا میگم با اینکه واضحه من در جای دیگه مفصلشون در باب فنا که اصلا خیلی فنا رو پایین آورده، راجعه که سطح فنا رو خیلی پایین آورده، حتی از عرفان پایین تر ذکر کرده. حالا در اصلت صدرا میگه اون واضحه، من اصل مسئله رو میخوام بگم، و الا شهود دیگران نسبت به خداوند متعال این شهود که قطعا عین ذات پروردگار نیست، گرچه متعلق به ذات پروردگار باشه ولی عین ذات پروردگار که نیست. توجه میکنم چی کار میخوام بکنم؟ یعنی ضرورت نداشت اصلا اگه تا اینجا مسئله تمام میکرد صدر متعلین چه بسا بهتر بود، اصلا نیاز به ادامه کار نداشتیم. حالا شما تنبال کنیم ببینید نیازی هست، نه تنها نیاز نیست بلکه آسیب هم میزنه به همین آسیبی که من عرض کردم. بله؟ نه این میتونه عام باشه، چون هیچ مشکلی یعنی بحثی نگفته که این شهود ذات عین ذات پروردگاره، هنوز مشکلی ایجاد نمیشه.
آره علم به علت تامه
موجب علم به علت ما، اما این علم عین اون ذات علت تامه هستش، اینه که نگفت اینجا ولذا مشکل ایجاد نمیشه. اما اینجا یه بحثی هست، ایشون مثلا در جلد اول اصلا یادتون باشه ایشون یه فنا رو معنا کرده، خیلی فنا رو در حد در واقع فنای شهودی تقلیل داده، توجه کرده اونجاها، حالا نمیگم همه جا همینجوری حرف زده ولی این نکته ها رو باید از صدرا باید توجه داشته باش. حالا و کما اینجا رو نگاه کن، از این و کما این شهود به نظر من اگر نبود هیچ مشکلی نبود، ولی آوردنش ایجاد اشکال دست کم ایجاد ابهام کرده. نگاه کنید الان شما ملاحظه بفرمایید، و کما ان شهود ذاتهی لیس ولا یمکن الا به نفس ذاتهی بل ذاتهو و شهود و ذاتهی شیئون واحد بینه، و چنانچه شهود ذات پروردگار ممکن نیستش مگر به نفس ذات پروردگار، بلکه به بالاتر. چرا میگید شهود ذات پروردگار به نفس ذات پروردگاره؟ اصلا این ذات پروردگاره. بل ذاتهو و شهود و ذاتهی شیئون واحد بینه بل اختلاف جهتینه ولا تعدد حیثیتینه. این من عرض میکنم که تو این بحثا شما باید به لایه‌های فراوانی از بحث توجه کنید. ببینید علم ذات به ذات رو که منشأ علم به کسرات میشه رو صدرا کجا معنا میکنه؟ در متن ذات، در حالی که عرفا اینجوری معنا نمیکنن، اون علم رو وجودی میگیرن. اگر دوستان اطلاع به این بحث داشته باشن، دیده باشن، یادشون باشه، اینو وجودی میگیرن، علم ذات به ذات رو در تعیین اول مطرح میکنن، توجه کردید؟ فاصله از ذات میدن، میخوام بگم به این تعبیرها توجه داشته باشه. ایشون علم اجمالی در این کشف تفسیری رو در خود ذات مطرح میکنه و همون ولذا ذات رو به لحاظ این علم مبدع میدونه. حالا بلا اختلاف جهتین ولا تعدد حیثیت، بدون اینکه دو تا جهت فرق کنه و حیثیت ها با هم مختلف باشه. حالا اینجاش مشکل بحث ما، حالا اصل آیا مشکلات دیگه دارد یا نداره کار ندارم. ما چرا تو اینجا اصلا حسب رو بحث علمی اجمالی دارن که تفسیر تو مقام ذات مطرح میکنه دیگه. نه بحث کسی به اونجا بده، الان کار به اون ندارم. نه من به جهت دیگه خواستم اشاره کنم، یه استفاده دیگه خواستم بکنم. توجه کردید که این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که به عنوان مبدع شکلگیری اشیاء ما سوا هستش رو صدرا کجا معنا کرده؟ عین ذات معنا کرده. این من استفاده دیگه بکنم، نه اشکالی که در اینجا هست یه بحث دیگه هست. و هما و هما یعنی چی؟ یعنی ذات پروردگار و شهود ذات پروردگار. العلتان لوجود الخلق شهوده هم. وجود حق علت وجود خلقه، شهود حق علت چیه؟ شهود خلقه. فکذا چون از اون طرف دو تا علت عین هم دیگه هستن، علتان نهاد تحلیلی داره، فکذا شهود و ذوات الخلق لا یتصور الا به عین وجودها. شهود ذوات خلق، شهود ذوات خلق یعنی مشهودیتشون ها، واضح باشید، شهود ذوات خلق هم تصور نمی شود مگر به عین وجودشون، یعنی وجودشون عین مشهودیتشون و معقولیتشون هست. از العلتان واحدتون بلا مغایره، فکزل معلولان واحدون بلا تعدده، بدون هیچ تعددی. فکما ان وجود الاشیاء علا ماهی علیها من توابع وجود الحق سبحانه. تو این بستر ببینید، حالا صدرا چی میگه؟ تو این بستر چنانچه وجود اشیاء به حسب اونچه که هستن از توابع وجود حق سبحانه و تعالی هستش، همچنین معقول، فکزا معقولیتها و شهودها، شهودها و این مشهودیت ها مثل اون معقولیت ها، فکذا معقولیت ها و شهودها علا ماهی علیها من توابع چی؟ معقولیت الحق و مشهودیته. خب این توجه بکنیم، این از آن خداوند متعاله، در حالی که الان هم فضاهای قبلی ما هم در ادامه، یعنی در تفریع و تعقیب و همه اینا بحث سر این است که انسان ها اگر میخوان به حقایق اشیا دست پیدا بکنن باید مشاهده ذات حق بکنن. نمیگم غلط ها، یعنی ایشون اصل مسئله رو گفته و بعد گفته حواستون باشه دیگه، ما که شهود انسان تو اونجا که نمیخوایم بالا، که خدا چون عالی ترین شهود داره عالی ترین علم رو هم نسبت به ماسوا داره، هر کسی به اندازه ای که توانست خداوند متعال رو درک بکنه به همون اندازه میتواند چی؟ خلائق رو درک بکنه. اصل مرآتیت رو میخواد توضیح بده ایشون، اصل مسئله از جوادی اصلا بدون اینکه تذکر بده توجه کردی اصلا برده شهود ذات حق کرده. به نظرم باید تذکر داده بشه. چرا؟ چون اصلا بحث ما راجع به شهود حق نبود. مقام شهوده یعنی شهود ذات حق شهود خلق پدید میاره. توجه کردی؟ نه بس عارف نیست، اصلا دیدن مثلا خدا خودش رو ببینه یا عارف خودش رو ببینه، ایشون که چیزی نگفت اینجا. توجه کردید؟ چنانچه ذات حق مبدع ذوات سواست، شهود این ذات هم مبدع چی؟ فهم ماسوا هست، مبدع شهود ماسوا هست، مبدع معقولیت ماسوا هست. من عرض کردم به دلیلی که ایشون شهود رو عین ذات کرده اینجا، این باید از آنی که باشه خدا باشه، یعنی تفصیلی که به لازم که خودشو میبینه همه اشیا رو میبینه اینجوری، در حالی که بحثای ما سر چیه؟ در بحثای ما بیشتر نمیگم راجع به خدا نیستا، ولی بحثای ما عمدتاً سر این هستش که حق مرآت بشود برای دیگران که دیگران بتوانن خودشون رو، اغیار رو، خلائق رو در مرآت حق ببینند. منظور این بوده، چون میدونی که افسون برای اینکه در خود بحث مرآتیت اون اسنانیت نافته است، اینکه حق در خودش ببینه تعبیر آینه اصلا نمیشه، اینم یک نکته توجه کنید، اینکه حق خودش رو در خودش ببینه اینو تعبیر به آینه نمیکنن اصلا. بحث اصلی ما سر این استش که خلق حق را آینه غیر در نظر بگیرن، اینم یک نکته افزوده تر بر اون نکته که عرض کردیم. فثبت و تحقق ان ذاته تعالی من حیث ذاته مرآت یدرک بها صور الاشیاء الکلیه والجزئیه علی ما هی علیه فی نفس الامر. پس با این توضیحات مرآتیت حق هم روشن شد، هم چراییش هم چگونگیش. فثبت و تحقق ان ذاته تعالی از حیث ذاتش مرآتیه که درک میشود به وسیله این مرآت. صور اشیاء ام از اشیاء کلی و جزئی، منظور کلی و جزئیه یعنی همون نگاهی که در واقع در عرفان هست، منظور اشیاء کلیه مثلا ارباب انواع، وجودهای سعی، چه جزئیات که مثلا انسانهای معمولی، چه اون رب و نوع انسان، اینا صور اشیاء کلیه و جزئیه. بله یدرکو به ها میفرماد من حضراتی. بله نه چیزی نه، یدرکو مجهول، فاعلش مشخص نمیشه. تو فهمیدین خدا بعد فاعل اصل بحث سر چیه؟ این استش خلق باید این ادراک رو انجام بده، ولی اون تعبیری که آورده اگه بخوایم درستش بکنیم باید بگیم چی؟ خود خداوند مد نظرش رو عین قرار داده. و این مشکلات هست تو متن، باید توجه به این یعنی این روند رو توجه بکنیم، همه چیز برای شما حله. اگر همون جوری که عرض کردم ایشون از اون و کما ان شهود ذاتی رو تا قبل از سبتن نمی فرمود خیلی عالی بود. این مقدار رو اگر ایشون ذکر نمی کرد، این از این و کما رو ایشون ذکر نمی کرد، البته من پرانتز می‌ذارم یه دفعه ببینیم که بردیم توی چی، پاورقی نه، این رو اگر ذکر نمی فرمود این در واقع استوارتر بحث ما شکل می گرفت. توجه فرمود چرا میگم استوارتر شکل می گرفت؟ مشکلات کار چیه؟ چرا نمیشه؟
نه
دیگه خلایق هم شاید اصلا بحث ما سر همینه که ما از طریق علم به خدا به بقیه علم پیدا بکنیم. حالا هرچی میفهمیم بالاخره این یک آینه است، آینه است که خلایق نشون میده. هر چقدر به این آینه نزدیک تر بشی و بهتر بفهمی، اون وقت چی بهتر اشیاء رو درک میکنی. سر رو باید اینو سامان میداد، به اتفاق اینم سامان داده، یه دفعه بحث رو برده به شهودی که عین ذات پروردگار، اون مال خداونده فقط، مال دیگران که نیستش که. فثبت و تحقق ان ذاته تعالی من حیث ذاته مرآتون یدرک بها صور الاشیاء الکلیه و الجزئیه علی ما هی علیه فی نفس الامر، یعنی به حسب همونی که در واقع هست، بلا شوب غلط و کذب. این اینا داره به چی اشاره میکنه؟ به چگونگی، بلا شوب غلط و کذبن، به خلاف مرائی ممکنات که در مرائی ممکنات با شوب غلط و مشکلات و اینها همراه هستش. تفریع اون این ریسکه
فیلولان که اینجا اینجوری
میگه
چرا این
تفکیک آخرش خودش میکنه میگه بین ذات با علم. بله اینو یعنی چه اصطلاحی آخرش بیان میکنه؟ من برای اندماجی مثلا توجه کردی، عین او هست یعنی در واقع دو متن وجودی نداره. توجه کن بله خب میدونم دیگه، اونجا دیگه نرفتم بلا اختلاف جهت، این دیگه همیشه کار همیشگی ایشونه، من دیگه وارد نشدم که این اختلاف جهت رو توضیح بدم که به چه سبکی
مصطفیش خالص کاری که بگه اینا در
این اینکه یک مثلا اندماج واژه اندماج اندکاک این تعبیرها رو ایشون به کار میبره. این نشون میده که این به اختلاف جهت این ولا تعدی حیثیتین تو قالب اندماج نمیره، یعنی اگر اندماجی تفاوت بکنه اختلاف حیثیت نیست. توجه کردی این بحثشون دو تفریع اون ایشون میفرماد با بحثایی که ما کردیم یک نکته ای رو که در واقع در مباحث حکمی مطرح میشه و میگن معرفت به اشیاء امکان پذیر نیست مگر به معرفت مبدع و خالقشون، فضا واضح میشه. ایشون میگه بر اساس همین تبیین‌هایی که کردیم مسئله روشن میشه، یعنی باید در مرآت حق تعالی نگاه کرد تا حقیقت اشیاء برای انسان چی بشه؟ منکشف بشه. منتها اینجا یک بحثی وجود داره و اون هستش که حتی دو تا مشکل در این تفریع هست، این دو تا نکته هستش که باید توش دقت کنیم. یکی این که تا حالا بحثا رو که داشتیم پیش میبینیم، انشالله من این رو یعنی این بحثی که دارم اشاراتی بهش میکنیم بعدن ما تو جلد 3 یا خداوند عمری داد اونجایی که ایشون این بحث رو مطرح میکنه که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب، در کتاب فلسفی از بدایه اون به نوعی اومده، نهایی اومده، جای دیگه مطرح شده، یه چیز مشهوریه در میان این آقایون. خب این رو باید مفصل مورد توجه قرار داد که منظور این آقایون چی هست. ولی اینو نگاه بکنید، این متنی که اینجا داشتیم، من نمیدونم تو یاد داشته توجه کردیم، ولی این متنی خیلی خوبیه. تا حالا این بحثایی که داشتیم نمیخواست بگه راه شناخت خلق فقط حقه، فقط اینو داشت که آقا حق تعالی مرآت ماسوا هستش، شما از طریق خدا میتونید ماسوا رو بشناسید. حالا حداکثر اینه که از طریق خدا بهتر میتونید ماسوا رو بشناسید، ولی تو تفریع با توجه به نظارت بر اون بحث معروف فلسفی میگه اصلا امکان نداره ماسوا رو بشناسید مگر از طریق چی؟ مگر از طریق حق سبحانه و تعالی. اگر این معنا رو صدر نمی‌پرد، اگر این معنا رو جدی بگیریم، اصلا بحث قبلی ما خراب خواهد شد، چون ما در بحث قبلی هم مرآتیت خلق را برای حق قبول کردیم، هم مرآتیت حق را برای خلق قبول کردیم. اگر مرآتیت تعاکسی رو قبول داریم، یعنی خلق رو هم مرآت حق میدونیم، از سوی شما بگید که آقا ما به خلق هیچ علمی نمیتونیم پیدا بکنیم مگر اینکه به معرفت به حق برسیم، اصلا خراب میشه کارا که. بله؟ حالا منظور که الان ظاهر این حرف رو بگیریم تا در یه جنبندی ما به نحو مفصل این مسئله رو پیگیری بکنیم. خود صدرا به نظر من راهایی داده، در ذیلش هم کلماتی داره که خیلی فضا بازه، ولی اونجایی که این مسئله به نظرم خیلی داغ میشه که آقا ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، به اون سبکی گفته میشه و بر اساس همون نکته یک مسئله را افتاده که اصلا برهان اینی برهان نیستش اینها. حالا گرچه اونا گفتن دلیل، ولی بعضی به نظر من دلیلش هم خراب میشه، هیچی اصلا نیستش. درجه یعنی توضیحاتی که ابن سینا میده و بعد پیرو به ابن سینا در برهان شفا دیگران دادن، علامه طباطبایی داد، از بزرگواران دیگه مطرح کردن، اصلا مسئله روند اینی رو به طور کلی ملغا میکنه. من نمیدونم چرا بس برهان رو تقسیم میکنن به دو قسم، درجه کردید اصلا چرا دنبال دلیل برش میارن، چرا این روند ها مطرح میشه. حالا اینا در بحث مفصل تر باید مطرح بشه. حالا از همه این چیزا گذشته، اگر صدر الان میخواد این جمله رو روش سهه بذاره، بحثای قبلی و بعدیشون تخریب میشه. این یک نکته. نکته دیگری که الان در این متن ما الان دچار مشکل هستیم این هستش که ایشون میگه نگاه کنید، اگر ما میخواییم معالیل رو بشناسیم، فقط تنها راه شناختشون از طریق حضرت حق سبحانه و تعالی است، و بعد این بحث رو به همون مسئله لا تکرار فی تجلی ارتباط میده. این کار رو سخت‌تر کرده. این آدم من ندیدم از توضیح آقایون دنبالش بودم که چه توضیح میدن، توضیح راجع به این خصوص آدم نمیبینه که چجوری این دوتا بحثشون به هم دیگه مرتبط میمونه. یه کلمه ایشون داره من توضیح میدم، ولی این وافی به اصل مسئله نیست. حالا ببینید عبارت رو، تفریعون قد علم به ما ذکر به حسب اون چرا که ذکر شد دانست نمیشه که انه لا یمکن. تا حالا بحث لا یمکن نبود. این کلمه که عرض میکنم از جوادی ذکر داده که تا حالا بحث لا یمکن نبود، الان بحث لا یمکن اومده، ولی باز ادامه نمیدن که مسئله چیه. همین فقط همین جمله رو میفرمان، قد علم به ما ذکر انه لا یمکن معرفت شیء من الاشیاء الا به معرفت مبدعه و خالقه. نمیشود به هیچ چیزی علم پیدا کرد مگر از طریق معرفت علتش، یعنی مبدع و خالقش. کما مر ذکر رو در فصل 15 تو اقسام فاعل قبلا داشتیم، کما مر ذکر رو سابقا و بعدا هم که مفصل میاد. خب چطور؟ از وجود کل شیئن لیس الا نهون واحدن لا یحصل من جهتن واحده. این تحلیلشون اینا، ببینید، بله، الا من جهتن واحده. از وجود کل شیئن لیس الا نهون واحدن لا یحصل الا من جهتن واحده، این الا من جهتن واحده از علت. توجه کردید؟ ایشون این رو بیان، این الان همین بیانی که اینجا مطرح کرده رو ارتباط میده با لا تکرار فی التجلی. میگه بر اساس پایگاه لا تکرار فی التجلی که هیچ شیئی دو شیئی نمیشه. حالا چه ترقی از این فضا میخواد داشته باشه؟ لا تکرار فی التجلی در کلماتشون عرض کردم دو تا معنا هست، یک معنای شفاف که ایشون پیش اومده، یک معنایی که عرفا قصد کردن و ایشون به نوع ضمنی به او اشاره میکنه. نمیدونم حالا چه تصوری از این فضا در ذهن ایشون هستش. حالا در هر صورت میفرماد چرا شما میگید معلول رو جز از طریق علت نمیشه فهمید؟ بخاطر اینکه معلول یک شیء متشخصه، طبیعتاً چون شیء متشخصه فقط از یک جهت واحده از علت در واقع شکل میگیره. خب بنابراین و با توجه به اینکه لا تکرار فی التجلی، شیء دو چیز که نیستش، که هیچ شیئی دو شیئی نمیشه، تمام هویتش یک نحوه واحد هستش که ارتباط با چی داره؟ علت داره. حالا من عرضم این هستش که خب فرض کنید که ما بگیم یک شیئی دو شیئیه، باز علتش که قطع نکردیم، که باز ارتباط با علت داره. چطورشون این دوتا بحث چجوری با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه؟ مگر میگیم یک شیء دو شیء بشه با تفاوت اینکه یک بار از نایه علت باشه، یک بار از نایه خودش مثلا باشه؟ چون این فرضی باز یک فرض افزوده ای هستش. ببینید بیان ایشون رو، از وجود کل شیئن، چون وجود هر شیئی نیستش مگر نحو واحد، یعنی شیء متشخصه، یک شیء، توجه کردید؟ لا یحصل، چون یک شیء لا یحصل الا من جهت واحده از علت، مگر از جهت واحده از علت. خب چرا؟ لما علمت من امتناع تکرر شیء واحد و انتفاء الاثنینیت فی تجلی الحق. چون شما این مطلب رو شناختی که تکرر شیء واحد ممتنعه و اثنینیت در تجلی حق راه نداره، یعنی لا تکرار فی تجلی. حالا در هر صورت ببینید اصلا چرا به این بحث ما کشیده شدیم. اساسا شما بگید که حقیقت یک شیء در واقع بروز یافتگی جهتی در علته، لذا شناخت علت هستش که حقیقت شیء رو بر ما چیکار میکنه، آشکار میکنه، این فضا واضحه. چرا موضوع لا تکرار فی تجلی در اینجا مطرح شد؟ من چیزی نفهمیدم. حالا سریع عرض میکنیم که دوستانم بشینن در واقع فکر کنن. تلاش من معمولا تلاش دارم که توجیه کنم، در یه جوری سامان بدم، ولی من چیزی متوجه نشدم. من کشف صحت قول الحکما، میگه با توجه به این بحثی که مطرح کردیم، صحت قول حکما آشکار میشه که ان العلم الیقینی به اشیاء ذوات الاسباب لا یحصل الا من جهت العلم به اسبابها. میفرماد ایشون میخواد مستند به حرف عرفا اون حرف حکما رو تثبیت بکنه. الان در ادامه ما بیانی از ابن عربی داریم، اتفاقا از اون در نمیاد بلکه خلاف این در میاد. حالا در هر صورت من کشفه، با توجه به این مباحث کشف میشه و صحت قول حکما که میگن علم یقینی به اشیایی که دارای اسباب هستش حاصل نمیشود. نه که فکر کنید یقینی نکته‌ای داره، فقط اینا میگن برهان عینی مفید یقین نیست، برهان لمی مفید یقینه. توجه کردید؟ اون مفید یقین نیست، این مفید یقینه. حالا علم یقینی به اشیایی که ذوات اسبابه فقط از طریق لم حاصل میشه، لا یحصل الا من جهت العلم چی؟ به اسبابها. فحقق هذا المقام، ارتباط این بحث با لا تکرار فی تجلی چیه؟ این ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، این ارتباطش با بحث لا تکرار فی تجلی چیه؟ توضیح خودش این است که چون هر شیء واحد است و از جهت واحده با علت ارتباط داره، این نشون میده که ذوات الاسباب لا تو... من نمیفهمم ارتباطش چیه. حالا میفهمات فحقق هذا المقام ان كنت من ذوي الاقدام، این بحث رو خوب تحقیق بکن اگر صاحب قدم هستید در این مسیر. این تو اینجا بعد یه تعقیبی مطرح میکنه، تعقیبم اتفاقا در ادامه همین تفریح هستش. میخوین چیزی نداره، یعنی واضحه من بودی که این با سرعت بیشتری بریم که بتوانیم ان شاء الله اینم دوستان اگر همراه باشن ما بتوانیم فردا یک جلسه داشته باشیم، فردا که دیگه شنبه و یک شنبه نباشه اگر دوستان موافق باشن. اون اگه موافقم نیستن میتونن بفرمان که ما اسفار رو در روز شنبه و یک شنبه ادامه بدیم. حالا تقریبا قد بله قد وزح لدی که اگر فعاله باشه بله لدی که مما ذکر کیفیت و ما غره از سمعک فی الفلسفه العامه. این فلسفه عامه به عنوان تحقیر نیست، میخواد بگید از همش بوده. توجه کردید؟ یعنی این یک اصلی بوده که در میان همه فلسفه ها بوده، آشکار شد پیشت از بحثایی که گذروندیم چگونگی آنچرا که به گوشت میخوره در فلسفه عمومی، که چی گفتن؟ ان العلم بالعلت المعینه یوجب العلم بالمعلول المعین. فلسفه عام ممکنه من منظور باشه، ممکن ان العلم بالعلت المعینه یوجب العلم بالمعلول المعین، علم به علت مشخص موجب علم به معلول معینه. و اما العلم بالمعلول المعین فلا یوجب الا العلم بالعلت فلا یوجب الا العلم بالعلت المطلقه لا بخصوصیتها. این بحثو دارن در بحثای فلسفی، این رو مطرح میکنن که اگر شما به علت علم پیدا کردی به شخص معلول علم پیدا میکنی، ولی اگر به شخص معلول علم پیدا کردی به شخص علت علم پیدا نمیکنی، فقط میتونی به یک علتی دارد علت مطلقه. این زیل همون بحث قبلی میگنجا، اینا باید تو همون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب اونا حل و فصل بشه و بحث در واقع جای خودش رو پیدا بکنه. خب در فلسفه عام این مطلب مطرح میشه و سر رو فیزیولوژی، سر این نکته چیه؟ سر رو میفهمد اصل حرف درسته، ولی سری که در میان حکما مطرح هستش نادرسته. سر چیه؟ میگه و سر رو فیزیولوژی لیس ما و مذکور فی الکتب المشهوره. سر در این که اگر ما علم به علت خاص پیدا کردیم، علم به معلول خاص پیدا میکنیم، ولل عکس سرش اونی نیستش که در کتاب مشهوره فلسفی آمده. اونا چی گفتن؟ من ان العلت به خصوصها تختز المعلول به خصوصه، چون علت به نحو ویژه و خاص اختزای معلول به نحو ویژه و خاص میکنه. و اما المعلول به خصوصه فلا یستدعی الا علتا مطلقه، معلول به خصوصه استدعا نمیکنه مگه علت مطلقه. ایشون میگه که این تقریبا شبیه خود مدعا شده و شما برهان و دلیل و بیانیه نیاوردی. و اصلا صدرا میگه اتفاقا اینجور نیست، بلکه اگر این جمله جالبه، این جمله که از صدرا میگه جالبه، به چه دردی میخوره؟ اونجایی که ما همون قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها رو میخوایم بحث بکنیم، همون جایی که بیانات ابن سینا و دیگران رو داریم، همون جایی که ما وقتی وارد اون بحث شدیم همیشه صدرا رو جدا میکردم که صدرا مباحثی در کلماتش هستش که نمیخواد به نحو مطلق اون حرف رو قبول کنه. توجه کردید؟ ببینید این جمله رو نگاه کنید، میفرماد که چون این بیانی که دارن لعنه مجرد و دعوا بلا بیانه و برهان، بل سر رو فیه، سر در این مسئله. کدوم مسئله؟ که علم به علت خاصه، علم به معلول خاص میاره، ولی علم به معلول در واقع خاصه، علم به علت به حسب اون ویژگی هایی که داره نیست، یعنی علم به علت خاصه نیستش. خب سرش چیه؟ بله سر فیه ان المعلول کما حققناها، چنان جمعیران در سطرهای بالا تو تفریع تذکر دادیم، لیس الا نهون خواستن من تعینات العله. معلول یه نهوه خاصی از تعینات علته، یعنی علت به همه وجوهش کشف نمیشه. نگاه کنید، ایشون میگه، صدرا میگه، شما وقتی معلول رو به نحو خاص شناختی قطعا میتوانی علتش را حتی با اون جهتی که صدور داده این معلول رو بشناسید. بسیاری از ویژگی های علت را میتونید چی؟ شناسایی بکنید، اما نمیتونید ادعا بکنید که علت را تمام عیار شناختید. نمیتونید این حرف رو بزنید. چرا؟ چون گهگاهی علت میبینید به لحاظ تجلیات دارای مراتب طولی و عرضی فراوانه، که این معلولی که در نظر گرفتید در یک رتبه از تجلیات او به لحو طولی و عرضی قرار داره. از همون حس شما میتونی علت رو بشناسی، ولی از همه حس نمیتونی شناسایی بکنی علت را. یعنی ممکنه که علت این گونه باشه. توجه کردید؟ میفرماد که بل سر فیه ان المعلول کما حققناه لیس الا نحوا خاصا من تعینات العله، ليس الا نهوا خاصا من العله و مرتبه معينه من تجلياتها. فمن عرف حقيقه العله، من گفتم الا در جایی که مراتب طولی و عرضی از تجلیات داشته باشه، چون ممکنه علت اینجوری نباشه، ولی دست کم احتمال این فضا وجود داره، مخصوصا اینکه این بحثا معمولا در باب ارتباط با شناخت با خداوند میخواد مطرح بشه. بله، بو علی به طور کل روش انی رو مطلقا میگه یقین آور نیست، ولی صدرا هم در اینجا نانی لمحی ازش وجود در چندین جا در واقع اینا رو احسا کردیم که ایشون نشون میده، میگه نه در حد علمی که برهان لمی میاره نمیاره. حالا این که باید در اون بحث مفصل تر مفصل کرده بلانی هم که صدرا مثلا میگه بخواه نها ظاهرن نیم اون اهمیت لازم بله، یعنی میخواد در واقع این نکته رو بگن که وقتی شما معلول رو فهمیدید فقط میتونید بگید علت و مایی داره، اما علت چجوریه نمیتونید بفهمید. صدرا میگه نه میتونید بفهمید علت چجوریه، ولی نمیتونیم همه چجوریاشو بفهمیم. یعنی علت به تمامه کشف نمیشه، برخلاف برعکسش. در برعکس اگه شما علم به علت پیدا کردید به تمام معلول علم پیدا میکنید، به همه شؤونش علم پیدا میکنید. این فضا اینجوری
سرش
وجود رفتی مثلا. فمن عرف حقیقت العله، میگه هر کسی حقیقت علت رو بشناسه، حقیقت علت رو بشناسه، عرف شؤونها و اطوارها، شؤونش رو میشناسه، اطوارش رو میشناسه، بخلاف من عرف المعلول، بخلاف کسی که معلول رو بشناسه. دقت کنید خیلی جمله قشنگیه. فانه ما عرف علته الا با، نگفت ما عرف اصلا، دیگران میگن ما عرفه، ایشون نمیگه ما عرفه، میگه ما عرف علته الا به هازن نحو الخاص، نحو خاصم توش هست، یعنی معلول رو با همین جهت خاصه میشناسه، چی علت رو مثلا میخوام علت رو با همین جهت خاصه میشناسه. کم این مثال هم مثال خوبی نیست، حالا تعامل بفرمان. کمن یرا وجه الانسان فی واحدت من المراء المختلفه صغرن و کبرن و تهدیبن و تغییرن و استقامتن و اعوجاجن، مثل اینکه انسان وجه کسی وجه انسان را مثلا وجه خودش را در یکی از آینه های مختلف ببینه، این که نمیتونه همه ی حقیقت انسان رو بشناسه. این جالب نیست، این باید مثال اینجوری باشه، مثلا انسان با توجه به بلاز جسمی در وجه ابعادی که داره یه آینه در روبرو باشه مثلا، یا در جانب راست باشه، خب این فقط یه جهتش نشون میده. این مثال اینجا باید اینجوری زده بشه، همه یه جهات این انسانه که نشون نمیده، که این نحوه مثال زدن اصلا فضا رو ما رو دور میکنه، گرچه با توجیه کرده توجیه کرده اگه باشه خب خوبه، اگه منظورش منظور همونه ما گفتیم درسته. و کمن بله کمن یرا وجه الانسان فی واحدت من المرائل مختلفه، چون ایشون میخواد وجه رو بگیره و بعد میگه اختلاف مرائیه، مثلا تو یک آینه، مثلا سوال میکنم اگر 10 تا آینه پیش روی ما باشه و ما از طریق هر 10 تا آینه خودمون رو ببینیم همه خودمون رو شناختیم؟ نه، ممکن پشت سر نباشه. توجه کردید؟ مگه اینجوری اینقدر آینه کاری از جهات متعدد صورت گرفته، تمام زاویه های مختلف و این اتفاق بیفته که بقول شما میشه هم حرف ما. ولی ایشون بحث تهذیب و تغییر و استقامت و اعوجاج اینا رو آورده. حالا وقت حقق الشیخ الجلیل محی الدین العربی، اعرابی نه، محی الدین العربی هاذ المطلب تحقیقا بالغا، ایشون میخواد ایشون میفرماد که جناب ابن عربی این مطلب را تحقیق کاملی کرده. این مطلبی که ایشون گفته نباید بزنید به همین نکته آخر، اصلا بحث مرآتیت حق و خلق به نوع تعاکسی نسبت به همدیگر، تازه در بیانات ابن عربی فقط مرآت بودن حق نسبت به خلق مطرح میشه، اونم از برقی از وجوهی که ایشون متذکر شده و یادآور شده. و اگر تو بحثای اینجا توجه تأمل بکنیم برخی از نکته‌ای گفته اتفاقا خلاف اون به دست میاد، حالا کار بحث رو نداره. حق برای خلق. وقد حقق الشيخ الجليل محي الدين العربي هذا المطلب تحقيقا بالغا حيث ذكر في الفصل الشيسي من فصوص الحكم. خب میدونید دوستان که فصوص الحكم خب از آثار بسیار پر اهمیت ابن عربیه. فصوص الحكم یک کتاب داریم منسوب به جناب فارابی هست که بعضیا مثل جناب استاد یزدان‌پناه معتقد هستن که فصول الحکم مال فارابی نیست، یعنی ادبیاتش مال اون عصر نیست، مال زمانهای متأخره. حالا در سر یه فصول الحکم فلسفی داریم، یه فصول الحکم عرفانی داریم. این فصول الحکم عرفانی مال محی الدین ابن عربیه، شروع مختلفی خورده و یه شرحش که شرح محقق قیصری باشه محل تدریس در حوزه های عرفانی الان هست، به عنوان کتاب دوم مطرح میشه. حالا در اون فصوص ابن عربی تو اگه اشتباه نکنم تو 27 تو 27 فصل در اختصاص به هر نبی، یا مثلا در یک جا که لقمان رو بحث کرده به عنوان ولی، اومده برخی از مباحث عرفانی عرفانی که اختصاص به اون نبی یا ولی داره رو مطرح کرده. یکیش فصل شیسی، فصل شیسی فصل دوم، اینه فصل آدمی و بعد جایگزین حضرت آدم که حضرت شیس شده، هبت الله شیس یا همون هبت الله که جایگزینش شده، در اون فصل شیسی این بحث مطرح شده. در فصل شیسی اصلا محور مباحث فصل شیسی بحث عطایا اسماییه، چون ما عطایا دو جور داریم، عطایای ذاتی داریم، عطایای اسمایی داریم. عطایای ذاتی در پی تجلی ذاتی مطرح میشه، عطایای اسمایی در پی تجلیات اسما مطرح میشه. حالا در فصل شیسی من فصوص الحکم از کتابای طبع سنگی صفحه 105 شرح قیصری، عند تقسیم العطیات الى الذاتیه والاسمایی به هذه العباره، در اونجا این عبارت رو آورده. سرچن 413 از اون چاپ مرحوم آقای آشتیانی. اینجا کلمه داره ان تجلی، حضرت استاد تصریف فرمودن به و تجلی. دارید نسخه از استاد حسن زرم؟ دوستان نیستم. خب اونجا چی داره؟ و تجلی داره. احتمال زیاد من میدونم، احتمال میدم که از آقا هم بر اساس اون متن این تصریح کردن، ولی اگر همین مقدار باشه به نظر من کافی نیست، چون صدر عبارت ها رو دست میزنه، یعنی حق میده به خودش شروع کنه بگه ان تجلی. اگر نسخه های اسفار و تجلی باشه این درسته، این تصریح. و معمولا هم از دوستان حسن زاده به نسخه ها توجه میکنه، گرچه اون اصلا میبینه ولی به نسخه ها هم توجه میکنه. این رو نیاز به پیگیری داره. حالا و تجلی یا این تجلی من الذات چی میگه ایشون؟ این اصل بیان ابن عربی چیه؟ بیان ابن عربی این است که الله صدرش استفاده میکنه. ابن عربی میگه که خیلی بحث عالی است. ابن عربی میگه که آخرین حد تجلی، که آخرین حد قرب الهی تجلی ذاتیه. چون ما یه تجلی فعلی داریم، تجلی صفاتی داریم، تجلی ذاتی داریم که ذات حق متجلی میشه. ایشون میگه برخلاف گمانی که فکر میکنن در تجلی ذاتی ذات حق مکشوف میشه، اونجا اتفاقا ذات عبد مکشوف میشه. فقط یه توجه داشته باشیم، نه اینکه ذات حق مکشوف نشه، ولی مواظب باشیم اونجا در واقع انسان در نهایت از طریق تعین خودش داره خدا رو میبینه و واقعا اون حق مطلق لا به شرط مقصنی نیست و خودش هم این رو میدونه. یعنی خود این بیننده هم میدونه، وقتی خوب دقیق بشه میبینه در واقع او ظرفیت خودش رو فهمیده. این نکته نهایی. خب چی صدر میخواد چی استفاده بونه؟ بحث مرآتیان، یعنی ذات حق مرآت دیگران شده. یعنی دیگران خودشون رو در چی میبینن؟ در خدا دارن میبینن. اصلا تصریح کرده که ذات، چون از باب اینکه المؤمن و مرآت المؤمن دو تا مؤمن اینجا اومده، المؤمن مرآت المؤمن تعاکسیه، چون خداوند هم یکی از اسماش چیه؟ مؤمنه. خدا مرآت مؤمنه یا مؤمنین مرآت چی هستن؟ خدا هستن. اینه به نظر تعاکسی. بله؟ آره ایشون میخواد استفاده کنه. آره ببینم میشه. آره یعنی هم بحث مرآتیت، هم بحث این که در واقع شما از طریق نه اون موضوع باشیم، اون بحث از طریق وجه خاص، از طریق آینه شدن مخلوق برای خالق بود. این بحث این نیست دا، توجه کنید. این نیست، این بیان نیست دا. این بیان برای اون نیست، این بیان برای این از این را کنید. این بخوام بگیم خدا حق مرآت خلق میشه. خب یعنی چی مرآت خلق میشه؟ ایشون از کجای بیان ابن عربی میگه؟ چون در تجلی ذاتی انسانها خودشون رو میبینن، پس حق شده مرآت اونها. نباید اون بحث بعدی رو بیاریم، چون بحث بعدی چی بود؟ در بحث مرآتیت خلق برای حق بود. از طریق چی بود؟ حالا از اون ور اگر حق مرآت خلق بشه، میگیم خلق را تمام عیار نشون میده. واقعا هم همینه. درسته. الان میدونم الان این بحث تمام مورد توجه ابن عربی قرار نگرفته. اون بحثی که خدا مرآت او هستش مورد توجه قرار گرفته.
مشو دیگه
حسه معنا نداره. حسه نداره اینجا. میدونم توجه کنید. میگیم به اندا وقتی که به تجلی ذاتی رسید در آینه حق خودش رو داره میبینه. خودش رو چجوری میبینه؟ تمام عیار میبینه. چون خاصیت چگونگی مرآتیت حق اینه که خلق رو کامل نشون میده و این شخص در تجلی ذاتی خودش رو کامل میبینه. این تمام بحث هم تا اینجاست. حالا یه بار دیگه ما میخوایم بگیم از طریق شناخت خود خدا رو میشناسه، میگیم این شناخت ضعیفه. اما بحث مستقیم ابن عربی نیست. توجه کردی؟ حالا وقت ما تمام شده، ولی حالا انشالله جلسه بعد باید بحث شد. میخواستم فکر میکردم که چون بحث آسونی بوده، توجه کردم من دیدم این بحث رو، بحث خیلی آسونی بوده، خواستم با سرعت بریم بریم. حالا ببینیم هرچی شد دیگه، هرچی روزی ما شد. خب چی شده؟ فردا دوستان بیایم یا شنبه و یک شنبه بیایم؟ بله؟ بله؟ بله دیگه. نه حالا اون کار نداریم. من هدف گذاری کرده بودم که برسیم. میخوای شنبه یک شنبه باشه؟
نه.
حالا پس فردا رو اگه دوستان مانعی ندارن بیایم ببینیم چه اتفاقی میافته. فردا هست میتونیم بیایم؟ آیون میتونم بیان؟ چیکار کنیم؟ شنبه یک شنبه بیایم؟ خب میخوایی همون شنبه یک شنبه. بله؟ که خیلی عالی. ایشون میگه هم چهارشنبه باشه، هم شنبه باشه، هم یک شنبه باشه. یه وایس دمیدار که هرکی میاد یه بزنه به شما.
حالا ما و سلام شو بگیم و سلام علیکم و رحمت الله.
فردا بیم همین تیکر تو اول تحضیم بسید 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 بسید
بسید بسید بسید بسید بسید بسید بسید بسید
بس چطور شده فردا هستش یا نیستش؟
هستش
فردا نیستش آقا فردا فردا باشه دیگه
فردا باشه به قول معروف حالا
ببینیم چه اتفاقی میفته بله ولی قول نمیدیم که شنبه نباشه میگه شنبه شاید باشه شنبه هم باشه ان
شاء الله صبح بحث تجلی ذاتی داشتید در حقیقت عبد خود خود خودش میست این تجلی ذاتیه تجلی ذاتی خودش ذات
میگه ابن عربی تو بیان خودش داره توضیح میشه میگه در این که خودش رو میبینه یقین داره که خودش رو فقط توانسته در ذات حق ببینه مثل کسی که در آینه نگاه میکنه کسی در آینه نگاه میکنه آینه اصلا متوجه نیست ولی پشت صحنه متوجه هستش که خودش تو آینه دیده یعنی ذات خودش تو ذات خدا دیده و از بالاترین حد شناخت خدا همین دیگه جلو در این نمیتونه بره
ازم میگه اینجور که توضیح میدید خب بازم دویت برقرار
دویت برقرار اشاره از
دویت شاید اشاره دویت شکسته بشه اصلا متوجه بشه که ذات نه اون ذاتی که ذات غیب الغیوبی مراد نیستش
اصلا اگه فنا باشه که کامل نیست تو فنا متوجه ذات خودش نیست حق رو میبینه ولی اگر میگه تو بقای بعد از فنا تازه میفهمه خدا فراتر از این حرفاست این که ظرفیت من بوده بله اونجا از بس این آینه وسیع میشه این ذات خودش به تعین وسیع میشه شبیه ترین حقیقت رو به حق مشاهده کرده به همین جاست که خطا پیش میاد هم برای دیگران هم برای خودش اگر تنین نباشه چه بسا دچار انانیت بشه و شده رو و دیگران هم او رو مثلا خدا بپندارن اینجا این اشتباه پیش بود ولی خودش ابن عربی میگه خودش در اونجا میفهمه که ذات خودش رو در آینه ذات حق دیده و خودش هم میدونه که دیگه جلوتر از این نمیتونه به شناخت حق برسه اون هم میشه همون شناخت اجمالی هیچ وقت شناخت اقتنایی پیدا نمیکنه شناخت اجمالی یعنی شناخت تفصیلی به خود به شناخت اجمالی به حق شناخت جملی حق
میاد به کعرفت و که میشه
به کعرفت و که در نهایتش اینجا اتفاق میفته به کعرفت و که یعنی چیزی به آینه تو من تو رو شناختم ولی اجمالا نه اقتناعا نه اون نحوه شناختی خودت نسبت به خودت داری اینجوری
حالا شناخت رو بذارید که بالاخره دویت شکسته میشه یا نمیشه
غیر التفات میشه یعنی بدونی که التفات میتونی که غافل از اثنینیت بشه ولی اثنینیت تکمیناً برداشته میشه
توحید رو بخواییم غلیز بکنیم
نمیشه غلیز کن نمیشه از این
بازم شن و زیشن میشه
بشه دیگه آخرش همین از این نمیتونی جلو تر بریم
دیگه پس پاس دویت نیستش
هستش نیست شن و زیشن یک نوع دویت دیگه دویتی که دیگر هم میپندارن نه ولی یک دویتی هست
جا الان من عرض نفسه ها عرض کردم یه الان دهش شد که الان علامه تلا اون روز دقیقیش میرسی دیگه شما دیگه نه رو در همون وجود ربطی خواهی درسته؟
بله؟
چیم من هم
بله
این
از حق به خرق از خرق به حق داره میرسا انا بس دیگه است
خب کلا این من عرف نفس و عرف ربه یعنی داره از خلق در یه در تهش داره در
خلق به حق میرسه
یه در مرات خلق داره حق میبینه پس چی میگه اهل معروفه
اینجوری
ای غیره بس این شهود ذات بس بارت از این دیگه راه نداره دیگه ای راه نداره بس این الان این متن محیطین باید دوره بشه همین دیگه بشه دهی در مراد خلق
راه نداره
بشه در راهی در مراد حق داره خلق رو میره ولی به کن خلق میرسه
آره
تو معرفت خلق همین روح میده یه وقتی خلق خودش حق و شناخت یه طوری معرفت پیدا میکنه در اینه که به کن خودش رسیده و به کن علت نمیرسه
نمیرسه هر دو توش هست ولی وجه اصلی بیان ابن عربی از اون بره
خب نمیشه جور در نمیده خب استان الان میگیم که الان میگیم که الان میگیم اینجا شما میفهمه که این متن عربی میگه که از
مخال خدا آینه میشه برای
اون باید که تمام از برای خودش نمیشه یه نمیشه